کتاب زندگی سیاسی قوام السلطنه تعلیف جعفر مهدینیا چاپ چهارم سال 1375 انتشارات پانوس این کتاب مشتمل بر 749 صفحه است. گوینده زهرا محمدی، تکثیر کننده زیبا مرادی، با بررسی ولی‌الله زاکی، ضبط آزاد به تاریخ مهر ماه 1390، تهیه شده در مؤسسه خیریه و نیکوکاری ریحانه، مرکز نابینایان کشور، رودکی تهران.
پخش فایل صوتی کتاب از مجله اینترنتی آوای بوف.
به نام خدا. مقدمه. احمد قوام نوه میرزا محمد قوام الدوله مؤسس لوژ فراماسونری در خراسان و فرزند میرزا ابراهیم معتمد السلطنه پیشکار موروثی آذربایجان که در زمان مورگان شوستر مستشار آمریکایی مالیه ایران برای ادامه غارتگری‌های خود با جان سختی از سر و سامان یافتن امور مالی کشور جلوگیری می‌کرد و برادر میرزا حسن قصوق‌الدوله عامل سرسپرده انگلیس و عاقد قرارداد اسارت‌آور 1919 ایران و انگلیس بود. وی بنا به استدعای پدرش به دربار ناصرالدین شاه راه یافت و لقب دبیر حضور گرفت. پس از قتل ناصرالدین شاه امین‌الدوله که به پیشکاری ایالت آذربایجان منصوب شده بود، قوام را به سمت منشی با خود به تبریز برد و در تبریز وی مورد توجه و عنایت محمد علی میرزا ولیعهد قرار گرفت. قوام در دوره سلطنت مظفرالدین شاه بنا به تقاضای این دوره صدر اعظم سمت دبیر حضوری این دشمن غدار آزادی و مشروطیت را به عهده گرفت. در وصف این دوله همین بس که جنبش مشروط طلبان در بدوعم به صورت اعتراض به خودسری ها و بیدادگری های او آغاز شد و گویا وی از همان زمان به فراماسون ها پیوست. بعد از انقلاب مشروطیت قوام نیز مانند سایر عناصر ارتجایی لباس مشروط خواهی بر تن کرد و چندین بار به مقام وزارت و نخست وزیری دولت مشروطه ایران رسید و در جریان همین فعل و انفعالات وی قطب سیاسی خود را تغییر داد و به یکی از خدمتگزاران آمریکا مبدل شد. پس از کودتای 1299 و خروج سید ضیاءالدین از ایران، قوام جانشین او شد و رضاخان سردار سپه در کابینه قوام سمت وزارت جنگ را داشت. در آن هنگام قوام با اعطای امتیاز نفت شمال ایران به کمپانی استاندارد اویل کمپانی موافقت کرد و قانون مربوط به آن امتیاز را به مجلس برده از تصویب گذران، ولی به علت این که کمپانی مزبور قسمتی از سهام خود را به کمپانی انگلیسی واگذار کرده بود، قرارداد مزبور لغو شد. علاوه بر این قوام السلطنه عده‌ای از مستشاران آمریکایی را نیز به ایران آورد. اما رضاخان تنها به منظور اینکه قدرت را شخصاً به دست گیرد و حمایت دولت شوروی را نیز نسبت به خود جلب سازد، قوام را توقیف و تبعید کرد و بنا به نوشته حسین مکی، وقتی سردار سپه با سفارت شوروی محرمانه موضوع دستگیری قوام السلطنه را مطرح ساخت، آنها کاملاً سردار سپه را تشویق کرده و قول موافقت و مساعدت دادند. قوام در دوره رضاشاه مدت 20 سال از صحنه سیاست به دور بود، ولی در سال 1321 مجدداً به نخست وزیری رسید و بنا به سابقه و دوستی با آمریکا، عده زیادی از مستشاران آمریکایی و از آن جمله دکتر میلسپو را به ایران آورده، امور مالی کشور ما را به دست آنها سپرد. علی‌رضا هنگامی که قوام السلطنه در بهمن ماه 1324 پس از سقوط کابینه حکیمی کاندیدای نخست وزیری شد مورد حمایت دولت شوروی واقع شد، در حالی که محمد رضا شاه و جناح انگلیسی به سردستگی سید ضیاءالدین به شدت با وی مخالفت می‌کردند. قوام السلطنه مرد گمنامی نبود و آزادی خواهان ایران با سوابق سیاسی وی آشنایی داشتند. در سال 1301 که اولین بار قوام به نخست وزیری رسید، فرخی یزدی در روزنامه طوفان تحت عنوان خانواده خیانت وی را چنین معرفی کرد: اگر به ادوار سیاه و ننگین خانواده قوام السلطنه مراجعه کرده و بخواهید از قاموس کلمات برای این فامیل طماع و بی حقیقت اسمی استخراج سازید، بدون هیچ اندیشه و تأمل بایستی در صدر دیباچه اعمال ایشان و در صلوحه تاریخ وزارت و حکومت آنها خانواده خیانت را به خط برجسته بنگارید. زمانی که قوام از جانب مجلس کاندیدای نخست وزیری شد، به خاطر مخالفت شاه و کلیه عوامل و سرسپردگان دولت انگلیس، مخالفتی که مبنای آن درگیری جناح‌های وابستگان به ابرقدرت‌ها بود، قوام با اکثریت ضعیفی به نخست وزیری رسید. قوام که با سیاست جانبداری از نیروهای سیاسی وارد میدان شده بود، در موقعیتی قرار گرفت که دولت شوروی پشتیبانی خود را از وی اعلام داشت. نیروهای سیاسی به ویژه حزب توده در وجود قوام شخصیتی را دیدند که میتواند با روابط نزدیک با شوروی دست دیگر ابرقدرت‌ها را کوتاه کند. تشکیل حکومت ائتلافی قوام حزب توده امتیازی بود که قوام به شوروی‌ها داده بود و قوام تصور می‌کرد که با تقویت حزب توده می‌تواند در برابر جناح دیگر هیئت حاکمه بهتر و بیشتر مقاومت کند. قوام نیز تصور نمی‌کرد و باور نداشت که شوروی‌ها به این زودی و به این آسانی از آذربایجان و انتظاراتشان دست بردارند. پس از پیدایش نهضت جنوب در برابر نهضت شمال و تغییر سیاست غربی‌ها، قوام حس کرد که دوران همکاری با حزب توده سر آمده است و به همین مناسبت پس از چند ماه که از همکاری و حکومت کابینه ائتلافی گذشته بود، سه نفر وزیر توده ای را کنار گذاشت. در پشت پرده سیاست جدید پایان دادن به عمر فرقه در کار بود تا پس از آن امتیاز نفت شمال نیز منتفی گردد. به دنبال روابط دیپلماتیک قوام با روس‌ها برای حل مسئله آذربایجان و نفت شمال که شرح مفصل آن را در این کتاب خواهید خواند، ضرورت است متذکر شوم که شاه شخصا نسبت به قوام بدگمان بود و از آن وحشت داشت که توافق قوام با شوروی‌ها و سازش وی با حکومت ملی آذربایجان منجر به خلع او از سلطنت و احتمالاً برقراری رژیم جمهوری شود. در این خصوص والاس موری، سفیر کبیر آمریکا در ایران، می نویسد: شاه از من سوال کرد آیا خطر لاس زدن با روس‌ها را چنانچه مقام بالاتری را به قوام پیشنهاد نمایند به او یادآور شدید؟ قوام السلطنه از گروه‌ها و احزاب سیاسی به عنوان نردبانی برای رسیدن به قدرت استفاده کرده، سپس آن نردبان را شکست. از فریبکارترین نخست وزیرانی بود که در دوران اخیر بر سر کار آمد. وی سیاستی را که صدرالاشراف و حکیمی نتوانسته بودند با خشونت و غیظ و غضب عملی سازند، با خدعه و نیرنگ و تعارف و مجامله به مرحله اجرا درآورد. قوام در حالی که ادعای مخالفت با ارتجاع و استعمار را داشت، تمام نوکران استعمار و مزدوران ارتجاع را زیر لوای حزب دموکرات ایران گرد آورد. شاه حکومت قوام السلطنه را به سبب مشکلاتی که ادامه فرمان روایش را دچار مخاطرات شدیدی ساخته بود تحمل کرد، اما به محض اینکه موافقتنامه نفت ایران و شوروی کلم یکون اعلام شد و علت وجودی دولت قوام منتفی شد، مبارزات پنهانی شاه و قوام از پرده بیرون افتاد. قوام با وجود حمایت آمریکا و سماجتی که در حفظ نخست وزیری داشت، در 18 آذر 1326 پس از 22 ماه زمامداری از مجلس رأی اعتماد نیاورد و سقوط کرد و اندکی قبل از این تاریخ حزب او که اکثریت مجلس را داشت متلاشی شد. جعفر مهدی‌نیا فروردین 1365 صفحه 15 زندگی احمد قوام السلطنه. آقای احمد قوام ملقب به قوام السلطنه فرزند مرحوم میرزا ابراهیم معتمد السلطنه آشتیانه است که در سال 1263 در تهران متولد شد. تحصیلات مقدماتی و ادبی را در تهران نزد میرزا محمد گلپایگانی و تحصیلات متوسطه را نزد علامه شیرازی و میرزا سید علی شیرازی فرا گرفت و آنگاه به تحصیل زبان فرانسه مشغول و مدت‌ها شاگرد موسیو برنوع فرانسوی و مرحوم دکتر سید ولی الله خان‌نصر بود. در سن 17 سالگی برای تکمیل تحصیلات عازم اروپا شد و در پاریس در مدرسه حقوق در رشته علوم سیاسی مشغول تحصیل گردید، ولی به پایان آن موفق نشد. وقتی از فرانسه به ایران بازگشت، مورد توجه مظفرالدین شاه واقع و به ریاست دفتر مخصوص شاه منصوب و چندی بعد به لقب دبیر حضوری و بعد وزیر حضوری ملقب گردید. در همین سمت بود که فرمان مشروطیت را خود نوشت و مظفرالدین شاه بر آن صحه گذاشت. در اوایل مشروطیت لقب قوام السلطنه را از مظفرالدین شاه دریافت کرد و برای اولین بار در کابینه مصطفی الممالک که در اوایل مرداد ماه 1289 خورشیدی تشکیل یافت وزیر جنگ شد. بعدها که کابینه سمسام السلطنه روی کار آمد، وزیر کشور این کابینه و در شعبان 1392 قمری در کابینه سپهسالار اعظم وزیر عدلیه شد. بعد از این کابینه مجدداً سمسام السلطنه روی کار آمد و ایشان در کابینه مجدد آن مرحوم برای بار دوم وزیر کشور و در ماه صفر 1321 در کابینه این دوله که بلافاصله پس از سقوط کابینه علاءالسلطنه تشکیل شد، برای بار سوم وزیر داخله شد. در کابینه دوم مصطفی الممالک والی خراسان گردید و هنگامی که سید ضیاءالدین طباطبایی نخست وزیر شد، روز 13 فروردین 1300 هنگامی که سیزده بدر را در خارج از شهر مشهد و به امارت ایالتی برمیگشت، وسیله نیروی ژاندارمری دستگیر و تحت الحفظ به تهران آورده شد. در ماه رمضان 13 از طرف احمد شاه قاجار به دربار احضار و همان روز دستخط جناب اشرفی و فرمان نخست وزیری به نام او صادر گردید. در این کابینه و در کابینه که بعدی او سردار سپه رضا خان وزیر جنگ بود، تا اینکه بعد از سقوط سومین کابینه‌اش که منجر به روی کار آمدن سردار سپه شد، به اروپا تبعید و مدت‌ها در ممالک سوئیس و فرانسه به سر می‌برد. در اوایل سلطنت رضاخان به ایران بازگشته و تا شهریور 1320 خانه‌نشین بود. در مرداد 1321 از طرف مجلس 13 به نخست وزیری انتخاب و از وقایع دوره زمامداری او واقعه 17 آذر 1321 است که عده بسیاری در آن روز کشته شدند. در بهمن همین سال از کار کنارگیری کرد، تا اینکه در بهمن سال 1324 مورد تمایل مجلس 14 قرار گرفت که طولانی ترین دوران نخست وزیری او بود و مدت 22 ماه ادامه داشت. از وقایع مهم این دوره مسافرت او به مسکو برای حل اختلافات ایران و شوروی بر سر مسئله آذربایجان ما تخلیه ایران بود و امضای قرارداد نفت با ساچیکوف سفیر کبیر شوروی در تهران و تشکیل حزب دموکرات ایران به رهبری خود و مظفر فیروز و شروع و انجام انتخابات دوره 15 مجلس شورای ملی و دستگیری مخالفین. قوام السلطنه پس از این که در آذر ماه 1326 از نخست وزیری افتاد، راه اروپا را در پیش گره و تا سال 1331 متجاوز از 10 بار به خارج از مملکت سفر کرد. در فروردین سال 1329 نامه به محمد رضا نوشت و به تصمیمات مجلس مؤسسان شدیداً اعتراض کرد. دربار نیز پاسخ شدید و لحنی برای او به فرانسه فرستاد که در آن لقب جناب اشرف که در تیر ماه 1325 به او داده شده بود پس گرفته شد. قوام السلطنه مورد اعتماد مادر شاه بود و هنگامی که از مسافرت اروپا بازگشت به وسیله نوروزاد رئیس دفتر خود دستگوری برای قوام فرستاد. اشرف پهلوی نیز اعتماد عجیبی به قوام السلطنه داشت، چنان که در سال 1330 از طرف اشرف پهلوی وسایل آشتی شاه و قوام فراهم گردید و کدورت‌ها تا حدی از میان رفت. قوام السلطنه از ثروتمندان و ملاکین بزرگ ایران بود. زمین‌های چای او در ایران مخصوصاً در مازندران به حساب نمی آمد. او که دارای دو همسر بود از خانم اشرف قوام فرزندی نداشت، ولی از یک دختر دهاتی ایرانی که در باغ چای لاهیجان زراعت می کرد و قوام در سال 1325 عاشقش شده بود، در سال 1326 صاحب فرزندی شد که تنها فرزند این پیرمرد 71 ساله به شمار می آمد. از عادات عجیب قوام تکبر او بود و در دوره نخست وزیری در اتاق کارش در وزارت خارجه غیر از میز تحریر و صندلی آن مبل و یا صندلی دیگری نبود. بدین جهت ارباب رجوع و حتی وزیران ایستاده با او صحبت می کردن. قوام السلطنه خوشنویس و شاعر هم بود. نزدیک 1000 بیت از اشعار او در دست می باشد. تاریخ نویسان قتل کلونل محمد تقی پسیان را به گردن او می گذارند، ولی قوام تا پایان زندگی حاضر نشد در این باره اظهار نظری نماید. زندگی روزانه قوام السلطنه را بدون اغراق هیچ کس ندانه. تعداد لباس های او از دست متجاوز بود و محال بود یک دست لباس را دو روز متوالی بپوشد. به همین لحاظ چندین اتاق در پارک او در خیابان کاخ شمالی به صورت خیاط خانم در آمده، لباس‌های رنگارنگ که از عالی‌ترین لباس‌های منچستر انگلستان به شمار می‌آمد از پشت ویترین‌ها خودنمایی می‌کرد. بهترین یارانش محمد قوام برادرزادش و بعد اکبرخان نوکر معروف او بود. در بین روزنامه نگاران به دکتر حسن ارسنجانی مدیر روزنامه داریا، بعدها در کابینه دکتر علی امینی وزیر کشاورزی بود و تقسیم اراضی را ابتدا ارسنجانی آغاز کرد. بعدها معلوم نشد که چرا مورد غضب شاه قرار گرفت و از تمام سمت‌ها برکنار و حتی از نویسندگی هم محروم گشت. درباره مرگ ناگهانی دکتر ارسنجانی که گرایش به چپ داشت حرفهایی گفته می‌شد و به احتمال 80% حقیقت داشت که او به مرگ طبیعی نمرد، بلکه به دست افراد یا شخصی و به دستور مقام مهمی به قتل رسید. علاقه فراوان داشت و در میان نمایندگان جواد عامری را وفادار می‌دانست. داستان توقیف او در شب 15 بهمن یعنی چند ساعت بعد از سیر خوردن شاه شنیدنی است. پس از اینکه حکومت نظامی در تهران اعلام شد، رزمارا رئیس ستاد ارتش سلشگر خسروانی فرماندار نظامی دستور توقیف قوام السلطنه و سید ضیاءالدین طباطبایی را صادر می کند. اول به سراغ سید ضیاء می روند، ولی به او دسترسی پیدا نمی کند. بدین جهت سرگردی به اتفاق مأمورین انتظامی راه خانه قوام السلطنه را پیش می گیرند. ساعت نزدیک 7 بعد از ظهر بود. سرگرد با عجله تقاضای ملاقات با قوام را می کند. وقتی قوام السلطنه از منظور اطلاع پیدا می کند، برای اینکه وسیله به دست مأمورین ندهد، فوراً سرگرد را به اتاق خود می پذیرد و از موضوع ملاقات جویا می شود. پس از اینکه سرگرد اظهار می کند که به موجب این حکم طبق ماده 5 حکومت نظامی شما توقیف هستید و باید همین اصای شما را تحت الحفظ به خارج از تهران ببرم، قوام از جای خود بلند شده به وسیله تلفن با دربار ارتباط حاصل می کند و به جمع وزیر دربار وقت جریان را می گوید و از ایشان خواهش می کند موضوع را به عرض شاه برساند و در صورت کسب اجازه در اختیار مأمورین قرار گیرد. لحظه بعد سرگرد به پای تلفن احضار شده و لغو حکم ماده 5 به او اعلام و بدین ترتیب خانه قوام السلطنه را ترک می کند. قوام السلطنه از آن تاریخ کینه شدیدی در دل نسبت به رزمارا پیدا کرد، ولی یک اتفاق کوچک قوام و رزمارا را به قدری با هم صمیمی نمود که تا آخرین ساعت مرگ رزمارا قوام السلطنه از حامیان او به شمار می رفت. و آن این بود که در تابستان 1329 موقعی که رزمارا نخست وزیر بود، مجلس روزخانی در منزل جمال امامی برپا می شود. رزمارا با سابقه دوستی که در آن روزها با جمال امامی داشت در مجلس روزخانی شرکت می کند و اتفاقا قوام السلطنه برای اولین بار وارد منزل جمال امامی شده و در اتاقی که رزمارا و مستمعی نشسته بودند می نشیند. و از دوری می شود که جمال امامی وسایل آشتی بین قوام و رزمارا را فراهم می کند، به طوری که مدت 3 ساعت بین قوام و رزمارا گفت و شنود انجام می گیرد تا جایی که میثاق محبت بستند و قوام تا روز مرگ رزمارا وفادار او بود. صفحه 19 تشکیلات کابینه اول قوام السلطنه در تاریخ 14 خرداد 1300. رئیس الوزراء قوام السلطنه، وزیر داخلی، قوام السلطنه، وزیر خارجه، محتشم السلطنه، وزیر جنگ، سردار سپه، کفیل وزارت مالیه، معتمد السلطنه، داخل پرانتز مصدق السلطنه به وزارت مالیه معرفی شد ولی قبول ننمود. بعدن برادر وثوق الدوله به نام معتمد السلطنه به کفالت تعیین شد. وزیر عدلیه عمید السلطنه یک صد، داخل پرانتز میرزا سید ابراهیم خان عمیدالحکما پسر میرزا سید رضا خان حکیم باشی که چندین مرتبه وکیل شده است، وزیر پست و تلگراف مشار السلطنه، وزیر فواید عامه و تجارت ادیب السلطنه، داخل پرانتز میرزا حسین خان سمیعی پسر میرزا حسن خان گیلانی از اولاد حاجی سمیعی میرانی آذربایجانی ادیب فارسیدان محسوب می شد و حیات ندارد. وزیر علوم و اوقاف ممتاز الدوله، وزیر صحیه و امور خیریه حکیم الدوله، داخل پرانتز دکتر حسن خان پسر لقمان الممالک تبریزی طبیب مطلعی بوده است. صفحه 19 تشکیل کابینه دوم قوام السلطنه در تاریخ 8 مهر 1300. رئیس الوزراء قوام السلطنه، وزیر داخلی قوام السلطنه، وزیر خارجه مصدق السلطنه، وزیر جنگ سردار سپه، وزیر مالیه، وزیر عدلیه مشار السلطنه، وزیر پست و تلگراف شهاب الدوله، وزیر فواید عامه و تجارت عمید السلطنه، وزیر علوم و اوقاف امیرعلم، وزیر صحیه و امور خیریه در کابینه دوم احمد قوام وزارت صحیحه و امور خیریه حذف گردید. صفحه 20 تشکیل کابینه سوم قوام السلطنه در تاریخ 16 مهر 1300. رئیس الوزراء قوام السلطنه، وزیر داخلی قوام السلطنه، وزیر خارجه مشار السلطنه، وزیر جنگ سردار سپه، وزیر مالیه مصدق السلطنه، وزیر عدلیه عمید السلطنه، وزیر پست و تلگراف شهاب الدوله، وزیر فواید عامه و تجارت نگر السلطان نوایی پسر میرزا احمد خان نوایی، وزیر علوم و اوقاف امیرعلم. صفحه 20 تشکیل کابینه چهارم قوام السلطنه در تاریخ 27 خرداد 1301. رئیس الوزراء قوام السلطنه، وزیر داخلی قوام السلطنه، وزیر خارجه قوام السلطنه، وزیر جنگ سردار سپه، وزیر مالیه فهیم الملک میرزا خلیل خان پسر نعیم السلطنه از درباریان مظفرالدین شاه بود و در مشروطیت چندین بار وکیل مجلس شد و پس از شهریور سال 1320 نیز اغلب وزیر مشاور و وزیر کشور بودند. وزیر عدلیه مشار السلطنه، وزیر پست و تلگراف وحید الملک، وزیر فواید عامه و تجارت عمید السلطنه، وزیر علوم و اوقاف محتشم السلطنه. تشکیل کابینه پنجم احمد قوام السلطنه در تاریخ 18 مرداد 1321. نخست وزیر احمد قوام. این کابینه در تاریخ اول بهمن 1321 ترمیم شد که مهازا بیش از 23 روز ادامه نداشت. وزیر امور خارجه ساعد، وزیر پست و تلگراف حمیده سیاه، وزیر فرهنگ دکتر علی اکبر سیاسی، وزیر راه یدالله عزادی، وزیر دادگستری بهاءالملک قراقوزلو، وزیر جنگ سپهبد امیر احمدی، داخل پرانتز تیمسار سپهبد امیر احمدی از تاریخ 2 دهه 1321 به این سمت منصوب شده. وزیر بازرگانی و پیشو هنر عبدالحسین حجیب، وزیر کشور باقر کاظمی، از تاریخ 1 شش 1322 جواد عامری وزیر کشور شده. وزیر دارایی سید حسن تقی‌زاده، داخل پرانتز چون تقی‌زاده از لندن نیامدن، از تاریخ 31 5 1321 باقر کاظمی به وزارت دارایی منصوب شده. وزیر کشاورزی احمد حسین عدل، وزیر مشاور صادق صادق مستشار دوله، وزیر مشاور ابراهیم حکیمی، وزیر بهداری دکتر اسماعیل مرزبان، تشکیل کابینه ششم قوام السلطنه در تاریخ 25 بهمن 1324، نخست وزیر احمد قوام، وزیر کشور احمد قوام، وزیر امور خارجه احمد قوام، وزیر جنگ سپهبد امیر احمدی، وزیر دارایی سهام السلطان مرتضی قلی بیات، وزیر راه سردشگر فیروز، وزیر دادگستری انوشیروان سپهبدی، وزیر فرهنگ ملک و شعرای بهار، وزیر پیشه و هنر و بازرگانی مورخ و دوله سپه، وزیر بهداری دکتر منوچهر اقبال، وزیر پست و تلگراف زکا و دوله غفاری، کفیر وزارت کشاورزی شمس الدین امیر علایی، تشکیل کابینه هفتم احمد قوام به تاریخ 12 مرداد 1325، احمد قوام نخست وزیر، سپهبد امیر احمدی وزیر جنگ، عبدالحسین حجیر وزیر دارایی، سالشگر محمد حسین فیروز وزیر راه، انوشیروان سپهبدی وزیر مشاور، مظفر فیروز وزیر کار و تبلیغات، شمس الدین امیرعلایی وزیر کشاورزی، دکتر مرتضی یزدی وزیر بهداری، دکتر فریدون کشاورز وزیر فرهنگ ایرج اسکندری، وزیر بازرگانی و پیشو هنر الله‌یار صالح، وزیر دادگستری احمد قوام، وزیر امور خارجه دکتر منوچهر اقبال، وزیر پست و تلگراف ادامه‌شو ننوشتم. تشکیل کابینه هشتم احمد قوام قوام السلطنه به تاریخ 25 مهر ماه 1325، احمد قوام نخست وزیر، سپهبد امیر احمدی وزیر جنگ، عبدالحسین حجیر وزیر دارایی، حمید سیاه وزیر بازرگانی و پیشو هنر، دکتر منوچهر اقبال وزیر بهداری، امیرعلایی وزیر کشاورزی، دکتر سید علی شایگان وزیر فرهنگ، اعزاز نیکفی وزیر پست و تلگراف و تلفن، موسوی زاده وزیر دادگستری، محمد ولی فرمان فرمایان وزیر کار و تبلیغات، ابوالحسن صادقی وزیر راه، احمد قوام وزیر کشور. تشکیل کابینه نهم احمد قوام قوام السلطنه به تاریخ 28 خرداد ماه 1326، نخست وزیر احمد قوام السلطنه، وزیر جنگ سپهبد امیر احمدی، داخل پرانتز 16 تیر 1326 استعفا داد و به جای او سردی محمد حسین جهانبانی به کفالت تعیین گردید. وزیر مشاور علی اصغر حکمت، وزیر دادگستری منصور السلطنه عدل، وزیر دارایی عبدالحسین حجی، وزیر کشاورزی احمد حسین عدل، وزیر امور خارجه انوشیروان سپهبدی، وزیر بهداری دکتر منوچهر اقبال، وزیر فرهنگ دکتر صدیق علم. چون دکتر صدیق علم در اروپا بودند تا ورود ایشان به تهران، دکتر اقبال کفالت وزارت فرهنگ را عهده‌دار شدند. وزیر اقتصاد ملی ابوالحسن صادقی، وزیر راه غلام حسین فروخت، وزیر کشور سالشگر فرج الله آقعلی، وزیر مشاور سید علی اکبر موسوی زاده، وزیر مشاور محمد علی همایونجا، وزیر پست و تلگراف و تلفن سید علی نصر، وزیر کار و تبلیغات سلمان اصلی، کفیر وزارت کشور احمد فریدونی، تشکیل کابینه دهم احمد قوام به تاریخ 19 شهریور ماه 1326 نخست وزیر احمد قوام السلطنه، وزیر کشور قوام السلطنه، وزیر جنگ محمود جم، وزیر مشاور علی اصغر حکمت، وزیر مشاور منصور السلطنه عدل، وزیر امور خارجه موسی نوری اسفندیاری، وزیر فرهنگ دکتر عیسی صدیق، وزیر بازرگانی و پیشو هنر دکتر محمد سجادی، وزیر بهداری دکتر منوچهر اقبال، وزیر کشاورزی احمد حسین عدل، وزیر پست و تلگراف و تلفن جواد بوشهری، وزیر راه غلام حسین فروهر، وزیر کار محمد ولی میرزا فرمان، فرمایان کفیل وزارت دادگستری.
I'll do the book for press.com.